از این جهت که زوایای پیدا و پنهان زیادی رو در آثارشون پوشش میدن و به جزئیات خیلی زیادی میپردازن که میتونه به عنوان یه بستری برای کارهای تحلیلی قرار بگیره. اما در مورد خود شخصیت فلور و حاصل پژوهش سالها و دههای اخیرشون ایشون اگه بخوام بگم باید اشاره کنم که یکی از کتاب‌هاشون که به تاریخی مثلا امور مالی و مالیاتی در ایران مربوط میشه در سالهای گذشته تونست در ایران جایزه بگیره. ایشون به عنوان یکی از برگزیدگان جشنواره فارابی به نمایندگی کشور هلند هم انتخاب شدن.
بله.
یا همین کتاب صنایع کهنی که در دست ماست در 22مین دوره جشنواره کتاب سال از طرف جهاد دانشگاهیان به عنوان کتاب شایسته تقدیر نام برده شد.
بله.
همین موارد به طور کلی نشون میده که به هر حال نوشته‌ها و دستاوردهای تحقیقاتی و علمی این محقق برای ما ایرانی‌ها اهمیت و جذابیت داره.
بله، خیلی ممنون از شما جناب دکتر بهارلو. امیدوارم بتونیم کتاب‌های بیشتری در ایران داشته باشیم از این مؤلف.
بله انشاءالله حتما.
درود بر شما آقای دکتر بهارلو، با شما خداحافظی می‌کنیم تا برنامه دیگر که باز هم بتونیم از صحبت‌های ارزشمند شما بهره‌مند بشیم و حضور شما رو داشته باشیم در استودیوی برنامه رادیو کتاب.
خواهش می‌کنم. خدا
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
من هم سفر باش تا اوج پیوستن، تا مرز آرامش، تا از خود گسستن.
تو به ما، تو به ما
ای همیشه بهار،
ای فرو، تو فرو
ای تو عشق ماندگار. من سر تنهایی، تو همه شور و شیدایی، چون موجی سرگردانم، دم دلم شور رهایی. من رودی بیتابم سمت آن روح دریایی، دیدارت آغازش پایان تلخ جدایی.
تو به ما
ای همیشه بهار،
ای فرو، تو فرو
ای تو عشق ماندگار. همه حال من دریا دریا، تنهایی همه روز همه سال. با من هم سفر باش تا اوج پیوستن، تا مرز آرامش، تا از خود گسستن.
تو به ما، تو به ما
ای همیشه بهار،
ای فرو، تو فرو
ای تو عشق ماندگار، ای تو عشق ماندگار.
خب خانم گره در خدمت شما هستیم، توضیحات شما رو بشنویم یا من پیامک بخونم؟
شما یه پیامک بخونید.
متشکرم. آقای جواد قاسمی از تهران گفتن که سلام، جشن تیرگان سال روز آرش کمانگیر و از جشنهای باستانی ماست. آقای اسلامی از تبریز گفتن جشن تیرگان در این ماه برگزار می شده در تقویم کهن ایرانی روز 13 تیر و برای گرامی داشت تیشتر ستاره باران آور برگزار می شده. گفته می شه که روز کمان کشیدن آرش کمانگیر هم هست. آقای اکبری از تهران گفتن یکی از جشنهایی که فراموش شده و در جشن ایران باستان به اونها اشاره شده جشن خامخاری در روز 15 تیره که در این روز از خوردن گوشت حیوانات پرهیز میکردن. جای یه دونه پیامک چند تا خوندم. بفرمایید.
در مورد تیشتر که ایشون دوست عزیزم اشاره کرد، ستاره باران خواهی که فرشته باران هم گفته میشه، در واقع جشن تیرگان آینهایی که تو این جشن برگزار میشه نماد شکرگزاری، برکت کشاورزی، گرامی داشته ارزش آبه که گرامی داشته تیشتر هم هست.
تیشتر.
و یه داستان، یعنی یک اسطوره هم وجود داره که یه اشاره کوتاهی هم من بهش اشاره میکنم.
بفهمت.
که در واقع یک مبارزه بین تیشتر و اپوش که دیو خشکسالیه هست و تیشتر بعد از 3 روز شکست میخوره فرشته باران و بعد نیایش میکنن و از خدای آسمان ها میخوان که تیشتر در واقع دوباره بتونه بلند شه، پیروز بشه. البته این اسطوره تو منابع مختلف با یک اختلافاتی اومده، من فقط یک خلاصه میخواستم اشاره کنم.
بله.
که و با باران بیشتر میخوام و بارانی که میاد نشان دهنده اینه که فرشته باران پیروز شده. این که اشاره شد روز آرش کمانگیر، چون میگن منطبق بر روزیه که آرش کمانش رو رها میکنه و مرز توران و ایران مشخص میشه. بله. یک آیین دیگه هم داریم به نام آیین فال کوزه که
چی هست؟
توی این آیین یک دختر جوان در واقع یک روز قبل از 13 تیر یک کوزه پر از آب پاک و پاکیزه میکنه و میره خونه های مردم و کسانی که در واقع نیاز من، یعنی حاجت دارن، نیاز و آرزو دارن به اونا میگه و اونا آرزوشون رو میکنن و یک وسیله، مثلا یک شی مثل انگشتر، صندوق سر توی این کوزه میندازن و در برخی از منابع اشاره شده که این کوزه رو شب در کنار یک درخت میذاره این دختر و فردا که روز جشن تیرگان 13 تیره این کوزه رو توی جشن میاره و بزرگان اون جشن هر کدوم یه شعر میخونن و بعد در پایان این شعر یه دونه چیز از توی این کوزه بر میدارن و این در واقع اون شعری که بیرون میاد صاحبش میفهمه که این شعری که خونده شده در واقع فال این برای این صاحب نیازه و در واقع اونو تعبیر میکنه برای خودش که امید نمیدونم، من خیلی مطمئن
هنوزم برگزار میشه یا نه،
مطمئن نیستم، باید بدونیم که چون در زرفاباد جشن تیرگان خیلی مفصل برگزار میشه شاید اونجا اجرا بشه، باید منتظر باشیم.
حالا دوستانمون که در زلف‌آباد هستن حتما برای ما پیامک ارسال کنن بگن که این آیین برگزار میشه در تابستان یا خیر. بریم یه تلفن بشنویم برمیگردیم.
جشن‌های الگونی که ایرانیان می‌گیرن ریشه در آیین باستان داره، مثل آیین قالی‌شویان هستش که در ایام عزاداری هستش که عرض کنم خدمتتون در شهر اردهال یزد اونجا مرسوم هستش، یا آیین بارانخواهی و غیره. می‌خواستم بگم تمام آیین‌های الان ریشه در آیین ایران باستان داره که از اون زمان ریشه دوانده و تا به الان ادامه داره و ما باید سعی کنیم این آیین‌ها رو نسل به نسل، سینه به سینه به فرزندانمون انتقال و ارائه بدیم که این آیین‌ها هیچگاه از یاد و خاطر ایرانیان فراموش نشه.
خب من بازم پیامک میخونم. خانم محمدی از کرج گفتن جشن چله تابستان در روز 10 مرداد برگزار میشده و گفته میشه در برخی از روستاهای جنوب خراسان هم برگزار میشه. خانم زهرا میهنی از عراق هم گفتن کتابی به نام راهنمای زمان جشن‌ها و گرده همایی‌های ملی ایران باستان هست که در این کتاب از تمامی جشن‌های کهن ایران و زمان برگزاری اونها نام برده شده. توضیحات شما میشنویم خانم.
خواهش میکنم. من یک مقاله خوندم از یک پژوهشگر مازندرانی، اینو اضافه کنم که در مازندران هم در برخی از روستاهاشون این جشن تیرگان برگزار میشه و همینطور در بین هموطنان زردشتی ما که یکی از جشن‌های مهمشون هست. در این مقاله که به قلم خانم فریده یوسفی از پژوهشگران مازندران هست اشاره کردم به یک آیینی به نام لالشو که در 13 تیر برگزار
میشه.
بله. که ظاهراً طبق پژوهشی که کردن اسم یک مرد خوشنام و محترم بوده در زمانهای قدیم که با روزه سکوت یک ترکه رو دستش میگرفته و خونهای مردم میرفته و این ترکه رو آروم به ترکه نماد تیر آرش بوده، آروم به بدن کسانی که اعضای اون خانواده بودن میزده و بعد هم اون صاحب خانه این ترکه رو در بالا طبقه بالای خانه که انبار آذوقه بوده میذاشته به این امید که برکت به انبار آذوقش بیاد.
بله.
و این یکی از مراسمایی که ایشون گفتن هنوز هم برگزار میشه در مازندران.
خیلی ممنون. کتابی دارید که بخوام معرفی بکنید؟
من یه اشاره می‌خواستم بکنم به بناهایی که برای سنجش خورشید و در واقع اینو استخراج تقویم بوده که در ایران و خیلی از برخی از کشورها در دوران کهنشون هست.
بله.
مثلا ما چهار تا معروف‌ترین بنایی که ما داریم چهار تاقی نیاسر هست که یکی از مهمترین بناهاست برای سنجش خورشید و جالبه که این چهار تاقی در روز 13 تیر و روزهای نزدیک به اون خیلی محل بازدید گردشگرانی هست، به خصوص کسانی که به نجوم علاقمندن و از طریق سایه هایی که توی بخش داخلی این چارتاقه میفته در واقع برای زمان بندی و پیشبینی زمان بوده، اما برای در زمان طلوع خورشید یک روزنه توی این تعبیه شده توی این چارتاقی که توی اون فصل توی اون روزهای سال، حالا در روز دقیقه شما نمیدونم. بله. که 13 تیر رو یا روز دیگه که دقیقا خورشید از اونجا در انگام طلوع دیده میشه و این یکی از جاذبه‌های گردشگری این چارتاقی هست.
خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. بریم سراغ بخش معرفی کتاب، کتاب فرهنگ عامه مردم کرمان با صدای همکارمون آقای محمد آسیابانی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مخاطبان عزیز برنامه رادیو کتاب. خب همونطور که توسط مجری محترم مطرح شد، در این برنامه کتاب فرهنگ عامه کرمان نوشته خانم زهرا ایزدی رو خدمت شما معرفی خواهم کرد که توسط انتشارات خدمات فرهنگی کرمان منتشر شده. میدونید که پس از کشف تمدن جیرفت، کرمان عزیز ما بدل شد به یکی از کهن‌ترین تمدن‌های بشری که سرگذشت خیلی عجیبی هم داشته در طول تاریخ. مدام با رنج و مهنت این سرنوشت همسو بوده، مدام مورد تهاجم بسیار قرار گرفته، اما خب تونسته خودش رو دوباره بسازه. این سرزمین واقعا سرزمین عجایب هست و میشه گفت که هر منطقهش با منطقه دیگه کاملا فرق میکنه. مثلا ما میدونیم که گرمترین نقطه کره زمین کویر شهداد کرمان هست، اما در نزدیکی همین کویر منطقه کوهستانی و خوش آب و هوا به اسم سیرچ وجود داره و البته در قسمت دیگه از کرمان هم منطقه بردسیر خب یک منطقه خوش آب و هوا هست و سرد. بومیان کرمان هم از اقوام مختلفند و پیرو و ادیان متفاوت که سالها بلکه قرنهاست در کنار هم به خوشی زیستند و گفتگوی همیشه بین آنها برقرار بوده، یک سنت گفتگویی مهم و یک همزیستی مسالمت‌آمیز در میان آنها رواج داشته. اما کتاب فرهنگ عامه کرمان شرح آیین‌های پیوند و آیین‌های شادی در این سرزمین کهنسال هست. مباحث کتاب با ازدواج، با آیین همسرگزینی در کرمان آغاز میشه. تمام خرد آیین‌ها از کوچکترین و جزئی‌ترین مسائل رو نویسنده شرح میده و این کار رو با نحوه انتخاب دختر یا کیس
ازدواج آغاز میکنه، بعد مراسم هایی چون تعیین مبلغ مهریه، خلعت و چادر بردن برای عروس، شرح مراسم عقد، تهیه لباس عروس، مراسم هایی چون مادر زن سلام و خوب از این دست، پختن شیرینی های مخصوص و دیگر لوازم عروسی رو کامل شرح میده. بعد به شهر بابک میرسه و جزئیات آیین و آداب پیوند در این شهر رو شرح میده، از نشان کردن و شیرینی خوردن تا جهیزیه عروس و برنامه های بعد عروسی. بعد به جیرفت میرسیم و در اینجا هم نویسنده به جز شرح جزئیات پیوند با اینهای نمایشی برای عروسی مثل چوب بازی و دیگر مسائلی از این دست میپردازه. شرح جهیزیه هم یکی دیگه از مباحث این بخش هاست. همونطور که میدونید کرمان عزیز ما و کرمانیان عزیز یک صنعت دستی دارند به اسم پته که از مشهورترین صنایع دستی های ایرانه و هر دختر خانوم کرمانی که ازدواج میکنه فراوان از پته در جهیزیش بهره میبره. آداب و عقاید مردم بم در ازدواج، عقاید مردم بافت، مردم زرند، مردم کوهبنان، مردم بردسیر و دیگر نقاط کرمان هم در این کتاب شرح داده میشه. جالب اینجاست که تفاوت‌های مهمی هر کدوم از این شهرها در برگزاری این مراسم ها دارن. پس از این نویسنده در دو بخش دیگه کتاب با اینهای شب یلدا در کرمان، جشن سده در میان زرتشتی های کرمان، ختن سوران، جشن شب شیشه نوزاد، حمام بردن زائو، چهارشنبه سوری و عید نوروز و آیین‌های مربوط به عید میپردازه. غذاها و شیرینیجات، تنقلات مربوط به هر آیین و طرز تهیه و طبخ اونها رو نویسنده کاملا خوب توضیح میده و جالب اینجاست که اونطور که خود من هم شاهد بودم در چند سفر به این استان عزیز، کرمانه های نازنین کماکان این آیین ها و سنت ها رو برپا میکنند و زنده نگه داشتند، در اینی که مدرن شدن، یعنی اینها رو هم با خودشون دارند. بنابراین مطالعه این کتاب بسیار برای شناخت امروز کرمان برای ما کاربرد داره. نویسنده هم به مصاحبه یک مردم شناس تونسته با یک کار میدانی قوی این فرهنگ رو ثبت کنه. منتها کتاب یک ایراد مهمی که داره اینه که فاقد عکس و هیچ تصویری در کتاب کار نشده. خب هرچند میشه حق داد که ناشران شهرستان ها وضعیت مالی مناسبی برای چاپ کتاب ندارند و انتشار کتاب با تصویر ممکن هزینه های چاپ رو بالا ببره و کتاب ممکن خب فروش چندانی هم نداشته باشه. اما واقعا برای کتاب‌های فرهنگ عامه عکس کار نکردند یک نقصی برای کتاب هست و قطعاً چیزی کتاب کم خواهد داشت. خب خیلی ممنون که به صحبت‌های من گوش دادین. خدا نگهدارتون.
بخش معرفی کتاب فرهنگ عامه مردم کرمان رو به شما تقدیم کردیم با صدای همکارمون آقای محمد آسیابانی از برنامه زنده رادیو کتاب. خب خانم گله، در خدمت شما هستیم، اگر کتابی دارید معرفی
خواهش
کنید.
خواهش میکنم. من خواستم در مورد کتاب آقای هاشم رزی که ما در یه بخشایش رو توی برنامه استفاده کردیم صحبت کنم که یکی از قدیمی ترین کتاب هاست که در مورد جشن‌ها و گاه‌شماری ایرانی و سال اولین چاپش سال 58 بوده و و فکر میکنم جدیدترین چاپش سال 96 باشه که حالا نمیدونم دقیقا که چاپ چندم میشه. تو این کتاب آقای رضی آیین‌ها و مراسم و سنت‌ها و باورهای کهن رو شرح داده، دلایل برگزاریشون رو، انگیزه همینطور کار کردشون رو، از جشن‌ها گفته، جشن نوروز، جشن آفرینش، جشن‌های فصلی و همینطور تشریح کرده که در مناطق مختلف چطور برگزار میشن، که ما جشن آبریزگان یا سرشوران که همون جشن آب هست که کمی امروز در موردش صحبت کردیم، بله. تو این کتاب کامل بهش اشاره شده. اما یه کتاب دیگه هم هست که تقریبا شاید کتابای جدیدی که نوشته میشه در مورد جشن‌ها و گاه شماری ایرانی بر اساس این کتاب آقای هاشمی رضی باشه، یا یکی دو منابع دیگه که ما در مورد جشن‌ها داریم. این کتاب کتابیه که برای کودکان و نوجوانان، اسمش جشن‌های باستان هست،
بله.
و فاروق صفی‌زاده نوشته و سال 1393 چاپ شده. برای کسانی که دوست دارن برای بچه‌هاشون در مورد جشن‌ها صحبت کنن و یا نوجوانانشون کتابی در مورد گاه شماری ایران، جشن‌های ایران باستان بخونن، کتاب خوبی است.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحات خوبتون. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه زنده رادیو کتاب همچنان همراه ما بمانید. ارتباط تلفنی اون برقرار شده با آقای دکتر مهران هوشیار، پژوهشگر و استاد دانشگاه، که قرار هست صحبت بکنن راجع به کتاب آشنایی با خیالی نگاری. آقای دکتر هوشیار سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده رادیو کتاب.
سلام از بنده است، روزتون بخیر و در خدمتتون هستم.
متشکرم. خانم گله با شما گفتگو میکنن، کارشناس مجری برنامه.
سلام جان دکتر هوشیار، وقتتون بخیر باشه.
سلام از بنده سرکار خانم، خسته نباشید و روزتون هم بخیر.
خواهش میکنم. من در مورد عنوان کتاب میخواستم از شما بپرسم. این تصور برای خیلی از ماها وجود داره که یک اثر هنری بازتاب خیالات و تصورات و احساسات هنرمند هست، اما در کتاب خیالی نگاری شما بررسی کردین این موضوع در هنرمندان، آثار هنرمندان سنتی به طور خاص بررسی شده. میخواستم ازتون بپرسم این خیالی نگاری چقدر به اون تصور عمومی نزدیکه و اینا اصلا چقدر با هم متفاوتن؟
بله، عرضم خدمتتون، خیلی ممنون از سوالتون، چون معمولا این پرسش از طرف مخاطبین مطرح میشه و شما به درستی اینو فرمودید. اگر بخوام توضیحی بدم باید عرض کنم که خب بحث خیالی نگاری، بله درسته، در تمام فرهنگ ها و تمامی هنرها به نوعی با خیال و خیالی نگاری در ارتباط هستن و تصور ذهنی هنرمند در قالب آثار تجسمی اونها نمود پیدا میکنه و مخاطب هم با اون ارتباط برقرار میکنه. اما خیالی نگاری در حوزه فرهنگ سنتی ما به نوعی ذهنیت و سلیقه فرد هنرمند نیست، بلکه تجلیگر آرمان‌های مردمی و باورها و فرهنگ و اعتقادات اجتماعی که روی اثر پیاده میشه و هنرمند سعی میکنه نه تنها به سلیقه خودش متکی باشه، بلکه به سنت‌ها، باورها، اعتقادات، رویکردهای اساطیری، افسانه‌های کهن تاریخی و مذهبی ارجاع بده تصویر رو. پس در نتیجه وجه تمایزش در این هستش که در آثار عمومی حوزه تجسمی هنرمند ذهنیت و سلیقه و ذوق شخصی خودش رو بروز میده، اما در خیالی نگاری سنتی ما که حالا به طیف های مختلفی از این هنر رو شامل میشه، از نقاشی قهوه‌خانه‌ای تا گستره های متنوع دیگرش، آثار تجلیگر فرهنگ بومی، سنتی و آرمان های اجتماعی هستند.
یعنی یک برداشتی از تاریخ و فرهنگ جامعه میشه که در واقع اون اثر هم خلق میشه برای همون زائقه، درسته؟
دقیقا همینطوره، بله.
بله.
البته این نامگذاری خب طبیعتا توسط استادان پیشکسوت این حوزه از مرحوم جابر عناصری و به خصوص استاد هادی سیف که حق بزرگی برگردن ما دارن در ارتباط با تحقیقات بسیار بسیار ارزشمندی که در حوزه خیال نگاری کردن بیشتر استفاده شده و تا سابقش هم برمیگرده به حدوداً اواخر دوره صفویه، ولی اولین نمونه‌ای که در کتاب آقای کریم تبریزی در واقع مطرح میشه مربوط به میرقادر هست که حدود 1202 اولین نمونه‌ای که اطلاق میشه به خیالی نگاری از ایشون ثبت و ضبط شده.
این اولین کتاب آقای دکتر که به طور مدون درباره خیالی نگاری در واقع تألیف میشه، درسته؟
بله، در واقع بهانه تألیف این کتاب که بیشتر خانم افتخاری راد در واقع روی این قضیه پژوهش میدانی
که در واقع کمک
دادن.
شما برای تعریف این کتاب دو هر دو نویسنده کتاب هستین درسته؟
بله بله، من تو میگم تحقیقات میدانی این کار در واقع توسط خانم افتخاری راد انجام شده بود که حالا به دلیلی امروز نتونستم صحبت کنم و من همسر و همکارشون هستم، در واقع در خدمتون هستم. بهانه اصلی این تعلیف این کتاب واحد آشنایی با خیالی نگاری از دقیقا با همین عنوان که در رشته کتابت و نگارگری دانشگاه تعریف شده و بر اساس سرفصلهایی که در این واحد درسی ارائه شده ما این کتاب طراحی و تألیف کردیم.
بله، و شما تو این کتاب آثار هنرمندان چند گروه و نقاشی پشت شیشه، قهوه خانه‌ای، کاشی سازی و چاپ سنگی رو بررسی کردید. می‌خواستم بپرسم آیا این نوع این نگاه مربوط به همین محدود به همین بخش‌ها میشه؟
طبیعتاً نقاشی خیالی نگار در واقع هنر خیالی نگاری طیف گسترده‌ای داره، هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ تنوع در واقع تجسمی که در ارتباط با آثار وجود داره. و همونطور که شما فرمودید، بله، از نقاشی قهوه‌خانه‌ای در این بحث میشه یاد کرد، نقاشی پشت شیشه، پرده درویشی، چاپ سنگی، نقاشی‌هایی که به صورت هفت رنگ روی کاشی‌ها انجام می‌شده، نقاشی با گچ‌بری، آهک‌بری، عرضم به خدمتتون حتی طراحی و نقاشی روی فلز، در واقع طرح‌های به صورت قلم‌زنی یا روی در واقع ظروف کاربردی یا حتی روی علم‌سازی‌ها استفاده میشه و در برخی موارد ایدی سازی ها هم بله. در واقع جز این کاتگوری قرار میگیرن.
بله جناب دکتر هوشیار، این خیال نگاری در هنرمندان در آثار هنرمندان سنتی چقدر تأثیرش یا ردش توی کار هنرمندان معاصر، معاصر منظورم مثلا 100 سال اخیر 80 سال اخیر دیده میشه؟
بسیار میشه نمونه های مشخصی رو مثال زد با استفاده و الهام از مفهوم فرهنگ و آداب و رسوم خیالی نگاری هنرمندای معاصر ما استفاده کردن و رد قلم این ویژگی این قلم در آثارشون وجود داره. از هنرمندان که به طور مستقیم در این حوزه در حال فعالیت بودن و هستند توی همین دوره‌های اخیر میشه از استاد محمد فراهانی، حسین همدانی، عرضم به خدمتتون محمد جواد حمیدی، علی اکبر لرنی و جواد عقیلی نام برد. اما هنرمندای شاید یه مقدار متفاوت تر که بیشتر از خیالی نگاری و نقاشی قهوه‌خانه الهام گرفتن در آثار مدرن و معاصر و تجسمی تر خودشون، به صراحت من میتونم در واقع از استاد علی اکبر صادقی نام ببرم.
بله.
که بر اساس کارهاشون بسیار متأثر از فرهنگ بومی و نقاشی حتی نگارگری و نقاشی ایرانی و خیالی نگاری ما هست. اما غیر از اون استادانی که در حوزه عرضم به خدمتون سبک سقاخانه‌ای فعال بودن و مبدع این سبک بودن میشه از کارهای استاد پیلارام، صادق تبریزی، ناصر اویسی، عرضم به خدمتون آقای ترقیجا، استاد حتی پرویز تناولی و در شاید بشه گفتش که با الهام از آثار سبک سنتی در حوزه نه تنها نقاشی بلکه مثلا گره چینی ها، نقوش هندسی میشه به آثار اخیر خانم منیره فرمافرمایان که چند وقت پیش مرحوم شدن یاد کرد. اما هنرمندای معاصری هم هستن که هنوز دارن اون سبک خیالی نگاری رو به صورت قهوه‌خانه‌ای ادامه میدن که اگه اجازه بدین من از اونها به یادی کنم، آقای محمد رضا حسینی، آقای محمد رضا پورفرزانه، استاد بسیار گمنام و ناشناخته‌ای به نام آقای خلیل میدانشاهی در شیراز فعال هستند، استاد طالعینی ها، محمد رضا حیدر حمیدی، اینها همه استادایی هستن که هنوز دارن این هنر رو زنده نگه داشتن، فعالیت میکنن و به نظر میاد باید بیشتر معرفی بشن و کارهاشون دیده بشه.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر هوشیار و از توضیحات خیلی کامل و دقیقی که فرمودی. امیدوارم بتونیم در برنامه‌های دیگه هم مزاحم شما باشیم.
خواهش میکنم، ممنون از شما که به این حوزه توجه فرمودید و از کتاب آشنایی به خیالی نگاری یادی کردید.
درود بر شما آقای دکتر هوشیار، با شما خداحافظی میکنیم.
بزرگوارید،
زنده باشید، خداحافظ.
با من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خود رمم، هر جا روم در
از گلشنم، من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردرم، من نوبهارم، آمدم تا خارها را برکنم. تو عشق زیبای منی، هم من تو هم، هم تو منی، خشمین تویی، روزی تویی، هم شادی و هم درد و غم، لطف تو سابق می شود، جان من عاشق می شود، بر قهر سابق می شود، چون روشنایی بر ظلم، چون روشنایی بر ظلم.